که من دیدم فکر می‌کنم کالری کمی هم داره نسبت به بقیه شکلات‌هایی که خیلی پر کالری هستن.
همسر شما چه زمانی استفاده می‌کردن؟
در طول روز معمولا خب بین میان وعده ها اینا استفاده میکنن، یا زمانی که مثلا بخوام برم باشگاه استفاده میکنن.
به نظرتون موقع خرید باید به چه نکاتی توجه بشه؟
خب معمولا به همون موادی که داخلش هست، یه وقت مثلا مواد شکر یا مواد افزودنی اضافه نداشته باشه، به میزان کالری که داره. مثلا خیلی مهمه برای افرادی که ورزشکار هستن چقدر کالری داره که استفاده کنن.
درود بر شما، ممنونم. انشاءالله 400 بدنتون همیشه سالم باشه و ورزشکار باشه.
خواهش میکنم. ممنون،
زنده باشید.
خداحافظ.
بله، گزارش رو با هم شنیدیم. تشکر میکنم از سرکار خانم سارا اکبری، همکار گزارشگرمون و هموطن عزیزی که در این بخش در کنار ما بودن. نکته خاصی در گزارش بود آقای دکتر؟
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از همکار عزیز خانم اکبری و شنونده محترمی که توضیحات رو راجب بار فرمودن. نگاه کنید، فقط راجب بارها فرمودن که کالری کمی رو میتونه داشته باشه پروتئین بار نسبت به بقیه شکلات ها. اگر نسبت به شکلات این رو بخوایم مقایسه بکنیم، بله، به خاطر اینی که شکلات از یک قسمت زیادی کره کاکائو یا روغن جانشین کاکائو تشکیل شده که هر یک گرم 9 کیلوکالری داره، ولی بارها یا پروتئین بار اگر خوب فرموله شده باشه کالری بسیار کمتر یا کمتری از اون رو میتونه داشته باشه. ولی ما متاسفانه وقتی که یه نگاهی رو بازار پروتئین بار در کشورمون میندازیم، بعضی اوقات اینها خیلی خوب فرموله نشدن. پروتئین باری رو مصرف بکنیم که درصد پروتئین این بالا باشه. مثلا اگر فرض بفرمایید تو مثلا حالا سایت های مختلف رو وقتی جستجو بکنید، میگه که اگه 10 تا 20 گرم پروتئین داشته باشه این میتونه مفید باشه. یک فاز اون درصد پروتئینه، یکی هم مقدار پروتئینی که شما دارید مصرف میکنید.
درسته.
که اگر یک بار 40 گرمی که حدوداً استاندارد هستش داشته باشیم، توی این رنج میتونه داشته باشه و روی بارتون رو بخونید که حدود 30-35% بایستی پروتئین متشکل داشته باشه تا این بتونه یک بار ارزشمندی بشه. ضمن اینی که غذا و دارو یک قانونی هم برای اینها داره که انشالله همه ای تولید کننده ها این رو رعایت بکنن، اینه که 20% از کل کالری پروتئین بار بایستی از حداقل از پروتئین تشکیل شده باشه. ما خیلی از برندها رو داریم که در اصل خیلی خیلی بیشتر از این مقدار کل کالری رو دارن از پروتئین هم تأمین میکنن، که اونها واقعا فرمولاسیون خوبی رو تونستن داشته باشن. یه چیزی رو راجع به اینی که حالا چه شکلی اینها رو تشخیص بدیم از هم دیگه برای کسی که میخواد مصرف بکنه داشته باشیم. نگاه کنید، پروتئین وقتی که با یه مقدار رطوبت به هم دیگه میچسبه، بافت منسجم و نسبتاً حالت تاف و سفتی رو میتونه داشته باشه.
بله.
مثل تافی در اصل. پروتئین ها یک بافت تقریباً قابل جویدن باید داشته باشه. اگر کسی بیاد از خرما و نمیدونم آرد و اینجور چیزا بیشتر استفاده بکنه، بافت وارفته نرم و بسیار شکننده ای رو داره. یعنی شما اگر دندون بزنید زیر دندون بسیار راحت این باز میشه.
درست.
ولی پروتئین ها اون بافت جویدنی رو میتونن بدن، نه اینی که خیلی سفت باشه، ولی حالت سمقی و قابلیت جویدن رو، یکی دو بار جویدن رو داشته باشه. یه استحکام بافت رو روش دقت بفرمایید که تشکیل شده باشه بیشتر از پروتئین، و چون میدونید پروتئین ها نسبتاً گرون هم هست، توی فرمولاسیون این کمتر بعضی اوقات لحاظ میشه که سودی برای عضله‌سازی یا نداره یا کم داره، ولی اونایی که بافت منسجم تری رو داره بیشتر بهتر هستش برای استفاده کردن.
مقدار و میزان پروتئین درج نمیشه روی بسته‌بندی؟
چرا درج میشه، ولی واقعیتش رو بخوای این هر روز یا هر بچ تولید نمیشه نهادهای نظارتی از اینها آزمون بکنن. قطعا موقع پروانه گرفتن، موقع بازدیدهای ادواری بررسی میکنن، ولی یه سری چیزا هم هستش که ما از خصوصیت ظاهری میتونیم تشخیص بدیم به عنوان یک مصرف کننده. در مورد پروتئین بار باید یک بافت سمقی و منسجم تری رو احساس بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه غذا سلامت زندگی، و همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم ما در خدمت آقای دکتر افشین جعفرپور هستیم، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. راجع به پروتئین بار میخواییم صحبت بکنیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه. در رابطه با شیوه مناسب نگهداری این محصول هم صحبت بفرمایید آقای دکتر. در چه شرایطی میتونیم بهترین نگهداری رو داشته باشیم؟
خب بارها از جمله پروتئین بار مثل بقیه به قول معروف کانفکشنری یا تنقلات شیرینیجاتی که داریم، اینها بایستی در جای خشک و خنک نگهداری بشه، نه در معرض تابش مستقیم آفتاب یا جای خیلی گرم، نه واقعا بخوایم بذاریمشون توی فریزر یا یخچال. نیاز به اون سیستم زنجیره سرد در فصول معمولی رو نداره، به جز مثلا فرض بکنید در تابستان به خاطر حمل و نقلش، چون اینها عمدتا یه روکش نازک شکلاتی هم دارن.
بله.
که بتونه اون پروتئین بار رو کاور بکنه و بپوشونه و مزه بهتری رو هم داشته باشه، برای اینی که اون به لفاف خیلی نچسبه در تابستون این رو با یخچال حمل و نقل میکنن، ولی در مغازه، در منزل این رو در یک کابینت معمولی میتونیم نگه داریم و کل دوره نگهداریش نبایستی دچار مشکل کپک زدگی، تخمیر یا ترش شدن بشه.
بسیار عالی. در مورد مصرف پروتئین بار برای ما توضیح بفرمایید که حالا چه فوایدی میتونه داشته باشه، چه مضراتی میتونه داشته باشه آقای دکتر؟
خب راجع به فوایدش که خدمتتون عرض کردم، اون نیازهای پروتئین، بعضی از کالری‌ها از کربوهیدرات و یه بخشی چربی رو میتونه برای بدن داشته باشه، یعنی یک مقدار انرژی، و از اون خیلی مهمتر نیاز پروتئینی بدن ورزشکار رو میتونه داشته باشه، املاح و ویتامین ها رو میتونه داشته باشه. ولی مزاری که بخوایم بگیم که مثلا پروتئین بار به خاطر فلان ترکیبی که توش استفاده میشه خوب نیست، خوشبختانه این محصول به اون صورت نیست و جزو محصولات سالم میشه این رو تلقی کرد، ولی اگر پروتئین بار خیلی شکر درش استفاده کرده باشن و شیرین باشه یا لایه شکلات اون، ما توصیه‌مون بر این هستش که شکلات تلخ روی این باشه.
بله.
ولی اگر شکلات سفید یا شکلات شیری روی این باشه، خب کالری این فقط میره بالا، مگر نه مضار خاصی رو نمیشه داشت. و همینجور که میدونید پروتئین بار تقریبا یه چیزی هلوش 70 سال هستش در دنیا شناخته شده، و عملا در زمانی بود که دانش بشر نسبت به علم تغذیه یک مقدار بیشتر شد و محصولات سلامت محور تقریبا طی این صده، یعنی هنوز به یک قرن هم نرسیده، بیشتر فرموله شدن و نیاز بشر روی محصولات بهتر بود. باب هافمن کسی بود که در اوایل دهه 1950 میلادی یه سری کوکی های هافمن رو درست کرد که اینها توش پروتئین زده بود و اونجا فکر پروتئین بار ایجاد شد و بعد از اون جو ویدر در اواخر قرن دهه 1960 کندی بار رو معرفی کرد، یه حالت آب نبات کشیده و عکس یه بدنساز معروفی به نام دیو دراپر رو هم روی این قرار داد که برای مصرف ورزشکار است. برای همینه که اصولا چیزی که برای ورزشکارها فرموله و تولید میشه عمدتا از ترکیبات نگهدارنده و رنگ و اینها درش خدا رو شکر استفاده نمیشه و سلامت محور هستش.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما ای دکتر جعفرپور از توضیحات خوب و ارزشمند شما.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
در این بخش از برنامه اجازه بدید تا سوالاتی که مخاطبین خوب برنامه برای ما ارسال میکنن رو خدمت شما ای دکتر بخونم. 0917-2095 گفتن سلام، آیا این مایه خمیرها که توی بازار هست برای پخت نان در خانه مضر است یا خیر؟ در خدمت شما هستیم.
نکنید مایه خمیرها همون مخمر ساکارومایس سرویسیه هستن که خشک شدن و این مخمر نان بسیار هم ارزشمنده، نه تنها مضر نیست، حتما توصیه‌مون بر این هستش که برای تخمیر آرد و خمیرشون از همین مایه خمیرها استفاده بکنن.
بله.
به هیچ عنوان از جوش شیرین استفاده نشه، به خاطر اینی که جوش شیرین اون اسید فیتیکی که توی آرد هست رو از بین نمیبره، ولی مخمر ساکارومایس سرویسیه به خاطر آنزیم فیتازی که داره اسید فیتیک طبیعی که داخل آرد هست رو از بین میبره تا این اسید فیتیک نیاد با آهن روی و سایر کاتیون های دو ظرفیتی که مورد نیاز بدنمون هست مثل کلسیوم باند نشه و اینها رو از دسترس ما خارج نکنه. اسید فیتیک پس داخل آرد و داخل گندمه که اگر ما این رو با مخمر تخمیر بکنیم آنزیم فیتاز این رو میشکنه و اون ماده ضد تغذیه‌ای در گندم رو از بین میبره، ولی اگه جوش شیرین استفاده بکنیم این کار رو از دست دادیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر جعفرپور که امروز وقت گذاشتید و همراه بودید با برنامه غذا سلامت زندگی. براتون آرزوی موفقیت میکنیم و شما رو به خدا میسپاریم.
خواهش میکنم، متشکر از دعوتتون، باعث افتخار بنده بود. خدا نگهدار شما و تمام شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. و همینطور شما شنوندگان عزیز که با برنامه خودتون غذا سلامت زندگی همراه بودید، ممنونم از وقتی که گذاشتید. برای شما عزیزان هم آرزوی سلامتی و شادکامی داریم. بدرود.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
سلام، من فاطمه شهبازی هستم. از اینکه پیگیر پادکست تراز هستین خوشحال و قدردان همراهی شما هستم. از اونجایی که قسمت‌های قبلی این پادکست رو شنیدین، در جریان هستین که در مورد انتخابات ریاست جمهوری صحبت می‌کنیم. به این قسمت خوش اومدید. زندگی مثل امروز میتونه برای همه ما یک روز خوب باشه. اول باید خودمون بخوایم و بعد برای ساختنش تلاش کنیم. مثلا اول صبح از وقتی که بیدار میشیم لبخند، یک سلام بلند و روحیه خوب بهمون انرژی میده. کسی که با لبخند روزش رو شروع میکنه آدم بیخیال یا بدون مسئله نیست. نوع نگاهش فرق داره. خرید از کاسب خوش انصاف محل، برخورد خوب راننده تاکسی یا اتوبوس، نگاه‌های پر امید مسافران، همه و همه میشه یک شروع عالی برای زندگی. اما برعکسش هم هست. فقط چند لحظه تصور کنین کسی رو که از اول صبح با زمین و زمان، حتی با نور خورشید مشکل داره. به سختی آماده میشه، راه میفته. اگه ماشین دیر برسه یا ترافیک باشه که دیگه بدتر. در مسیر چرت میزنه و وقتی به مقصد میرسه با حال بد پیاده میشه. این فرد برای یک روز کاری منبع تلخی و عصبانیته. خدا نکنه کارش ارباب رجوع زیادی داشته باشه، چون تمام این تلخی ها سر ارباب رجوع خالی میشه. چند لحظه فکر کنین چقدر میتونه شروع یک روز بین آدم ها متفاوت باشه. دوستی میگفت به چه میاندیشی؟ نگرانی بیجاست، زندگی اینجا و خدا هم اینجاست. راست میگفت، قدم اول امید به خداست و بعدش اینکه اتفاقهای زندگی گاهی خوب هستن و گاهی بد، گاهی دلخواه هستن و گاهی خلاف میل ما. مهم اینه که ما در مقابل اتفاقهای زندگیمون چه رفتاری انجام میدیم و چقدر و چه اندازه به اخلاقیات پایبند هستیم. تجربیات کارشناسان نشون داده یکی از زیر ساخت‌های یک روز خوب توجه به اخلاقه، یا به زبان ساده خوش اخلاقیه. شما پادکست تراز رو میشنوید و دوست دارم به شما بگم که یکی از ویژگی‌های افراد اخلاق مدار رسوندن خبرهای خوب و امیدوار کننده است. خبرهایی مثل پیشرفت‌های کشور، خبر توانمندی انسان‌های پرتلاش، خبر موفقیت خودمون و دیگران. یکی از خبرهای این روزها اعلام شدن نامزدها برای انتخابات ریاست جمهوریه. درسته که هنوز زمان زیادی از خبر تلخ شهادت رئیس جمهور و همراهانش نگذشته، ولی امور کشور متوقف نشده و بر اساس قانون در مدت 50 روز رئیس جمهور منتخب هدایت دولت رو به دست میگیره. حالا که زمان انتخابات ریاست جمهوریه، اجازه بدین در مورد اخلاق مداری در انتخابات صحبت کنیم. انتخابات فرصت حضور همه سلایق، افراد و احزاب تا در معرض انتخاب مردم قرار بگیرن. رعایت اخلاق انتخاباتی و ایجاد فضایی دور از تشنج از طرف کاندیداها و طرفداران باعث میشه تا انتخاباتی سالم برگزار بشه. مشخصه که نقطه مقابل این رفتارها شایع پراکنی، تهمت زنی و تخریب کاندیداهاست که به خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی و آسیب‌های اجتماعی منجر میشه. مسلما نامزدهای انتخابات باید در اخلاق سیاسی جلوتر از بقیه باشن. اونها باید ترویج کننده اخلاق و آداب اسلامی و اصول اخلاقی باشن تا دوستداران و طرفداران اونها هم پا جا پای کاندیدای منتخب بذارن. تقوای سیاسی تعبیر دیگه ای از خویشتنداری و اخلاق مداری در این حوزه است. تقوای سیاسی پرهیز از هر گونه بدرفتاری و بددهنی یا بدقلمی نسبت به جریانهای رقیبه. در این صورتی که امکان انتخاب اصلح برای مردم بهتر و بیشتر فراهم میشه. شنوندگان پادکست تراز، خدمت شما بگیم که اگه سری به کشورهای دیگه بزنیم میبینیم انتخابات ریاست جمهوری زمینه ایجاد پیوندها و یا تنش‌های سیاسی بوده و هست. مثلا انتخابات سال 2020 میلادی امریکا با نفرت پراکنی نامزدها یعنی جو بایدن و ترامپ علیه همدیگه شروع شد و به تعارض‌های شدید در جامعه امریکا رسید. یکی از دلایل این اتفاق این بود که در دوره ترامپ ارزش‌های جامعه امریکا فرو ریخت، چون ترامپ پایه‌گذار رفتارهای ناشایستی مثل خودمحوری و قانون ستیزی در امریکا شد. ترامپ در آخرین پویش‌هاش قبل از انتخابات تهدیدهایی در مورد شمارش آرا مطرح کرد و اعلام کرد اگه بعد از انتخابات به آرای مورد نظرش نرسه جنجال به پا میکنه. اینو بی اخلاقی های سیاسی و گردن فرازی مقابل قانون اساسی باعث آشوب در جامعه میشه، ولی در جوامع اسلامی سیاست بر پایه اخلاق استواره. اخلاق مداری ویژگی ارزشمندیه که برای همه با اهمیته. اخلاق مداری انجام دادن کار درسته، حتی زمانی که کسی ما رو نگاه نمی‌کنه یا حتی زمانی که تصمیم گیری کار ساده‌ای نیست. اخلاق مداری صادق بودن نسبت به خودمونه و عملکرد ما در هر زمانه، حتی وقتی شرایط به نفع ما نیست. در کشوری که مسئولان برخواسته از بطن مردم هستند، اخلاق پیوندی عمیق و رابطی مستحکم بین اونهاست. رهبر معظم انقلاب اسلامی هم بارها در بیاناتشون بر رعایت اخلاق و حرمت در تبلیغات انتخاباتی سفارش کردند و فرمودند
در این حرکت عظیمی که انجام می‌گیرد در رقابت‌های پیش روی انتخابات بین نامزدها اخلاق حاکم باشد. بدگویی کردن، تهمت زدن، لجن پراکنی کردن کمکی به پیشرفت کارها نمی کند، به آبروی ملی هم لطمه می زند. صحنه انتخابات صحنه عزت و حماسه است، صحنه رقابت برای خدمت است، صحنه کش و واکش برای به دست آوردن قدرت نیست.
همراهان پادکست تراز، این روزها تنور و حال و هوای انتخاباتی در کشور ما داغه داغه. خیلی از مردم ایران انتظار دارن رئیس جمهور آینده مردمی باشه، همچون شهید آیت الله رئیسی، رئیس جمهوری که کارهای بسیار زیادی برای ما انجام داد. یادتون هست دوران کرونا؟ دولت 13 یعنی دولت شهید رئیسی در سال 1400 زمانی که روی کار اومد، حوزه سلامت به خاطر بیماری کرونا و شیوع کووید شرایط سختی رو می‌گذروند. موج 4 کرونا و شیوع کرونای دلتا و توزیع قطره چکانی واکسن در دنیا مدیریت بیماری رو دشوار کرده بود. در اون زمان حدود 9 از استقرار شهید دکتر رئیسی در نهاد ریاست جمهوری میگذشت که به داروخانه 29 فروردین تهران رفت. این داروخانه یکی از مراکز توزیع کننده داروهای کرونایی بود. ایشان از نزدیک بی واسطه با مردم صحبت کرد و در جریان مشکلات مردم در تهیه داروهای مختلف قرار گرفت. ایشان تاکید کرد همه توان دولت برای موضوع کرونا بسیج شده. جان مردم از همه چیز برای ما مهمتره. به این ترتیب بود که با پیگیری‌های معاون اول رئیس جمهور روند ورود واکسن به کشور تسریع شد و در نهایت سرعت تزریق واکسن کرونا در کشور شتاب گرفت. بعد از ورود مستقیم شهید آیت الله رئیسی به موضوع کرونا مدتی نگذشت که واکسیناسیون عمومی به سرانجام رسید و بیماری مهار و کنترل شد.
اول توکل به خداوند متعال و عدم تلاش همگان در سراسر کشور، ما یک گام‌های تحولی می‌بینیم که این گام‌های تحولی آثار خودشو داره نشان میده. اولین گام تحولی در تولید واکسن داخلی بوده. خب هم واکسن فخرا اجازه پیدا کرد برای اینکه بیاد به عنوان استفاده ازش و این گام خیلی خوبی هستش. خطای تولید برکت یا خط تولید در مؤسسه رازی، بخشای دیگه تولیدی فعال شده. اجازه های وزارت بهداشت خیلی دقیق و با سرعت داره انجام میشه نسبت به موارد، چون مواردی که به صورت اضطراری هست. اینا گام های خوبی است که در جهت تولید داره برداشته میشه و موفقیتی هستش که در این جهت انشالله محض تولید داخل واکسن بتونه رشد خوبی داشته باشه و ما در زمان مناسب بتونیم اعلام بکنیم دیگه تولید داخل میتونه جوابگوی نیازهای ما باشه. گام تحولی دیگه تو واردات بوده و الحمدلله رسیدن به مرز 50 میلیون تا آخر شهریور ماه یه گام خیلی خوبی بوده که انجام شده. باید از همه دستاندرکاران تشکر بکنیم و یه مقدار از نگرانی مردم مرتفع شده.
امروز هم در نبود این شهید خدمت، انتظار مردم از دولت آینده پیگیری سریع، قاطع و راهگشایی برای مردم ایرانه. هشتم تیر ماه، روز حماسه‌ای دیگر، وعده ما های صندوق‌های رأی. آنچه که شنیدید پادکست تراز بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت.
این طرح پرو فرش مهد فرش یعنی چی؟
قصد خرید فرش داری؟
بله.
با مهد فرش میگیری یه تماس میفرستی، میشه تون یه کارشناس، تصویر تموم فرش ها دستشه، میپرسه کجا قرار فرش بشه.
با توجه به تجربه بنده، سلیقه شما و چیدمان منزل، این فرش ها بعد جوری میشن با بده.
به فرشا رو بیاریم، فرشا رو پهن میکنیم دونه دونه، بگیم کدوم باب سلیقتونه. خونه فرشو پروف میکنه بعد میخریم، پشیمون نمیشی دیگه بعد خرید.
ایران مهد فرش هست.
موجواره، موجواره تابستانی، موجواره تابستانی با جوایز هیجان انگیز. هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد جایزه ها موج میزنه. شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیس که مطمئنه. اگه جاده سرخ ریز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راس و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
یه کامیون وسیله خریدی؟
یه کامیون وسیله خریدی؟
گنج پیدا کردی؟
گنج پیدا نکردم.
پس این وسیله ها چیه؟
جنزیه دخترمه.
همه رو یه جا خریدی؟ جدی هم میگی؟
با شوخی کردم.
شوخی کردی؟
نه. وقتی سر و تخفیف خوب داره،
او.
تنوع زیاد وسایل داره، اقساطی که هر طور دلت خواست داره،
او.
تو بودی همه جنزیه رو یه جا نمیخریدی؟
چرا؟
خرید قسطی هر طوری که تو خواستی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.